بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في الخيال. قوة الخيال ويقال لها المصورة هي قوة يحفظ بها الصور الموجودة في الباطن. برای اثبات یک قوه دو امر لازم است: یکی اثبات کار مخصوص، دوم اثبات عدم امکان صدور این کار از مبدأ دیگر. اگر ما بخواهیم در برابر قوای موجود و قوای معلوم قوه دیگر اثبات کنیم، چاره‌ای از این دو امر نیست. باید اثبات کرد که یک کار تازه ای را ما می‌یابیم و این کار با دیگر کارها مباین است، بنابراین ممکن نیست این کار از سایر مبادی و قوا صادر بشود، قهرن مبدأ جدا و دیگری دارد. در باره خیال، امر اول محرز هست، اما امر دوم اونچنان احراز نشده. قوه خیال یک کار تازه‌ای دارد، یعنی یک کار تازه‌ای به نام حفظ در برابر ادراک ما داریم. اون چرا که صور ادراک میکرد و مشاهده میکرد، بعد از غیبت اون صحنه احیاناً به خاطر دارد، یا با زوال اون صحنه اون صورت و اون خاطره در ذهن هست. اگر این کار به نام حفظ اون صورت بعد از غیبت یا زوال امری است در برابر اصل ادراک، پس امر اول تأمین است که ما یک کار تازه در برابر کارهای دیگر داریم. یعنی اگر قوه حاسه احساس می کند، قوه خیال ضبط می کند، حفظ می کند. اگر اون صحنه از بین رفت، این در خاطره می ماند. و همه صحنه هایی که انسان در دوران عمرش احساس کرده است با غیبت یا زوال اون صحنه ها، کلن یا بعضن در خاطرها هست. پس حفظ اون صورت غیر از احساس اون صورت است. اما امر دوم که باید حفظ این صورت را قوه دیگر به عهده بگیرد، احساس و ادراک اون صورت را یک قوه علاهده به عهده بگیرد که قهرن اون قوهی که احساس این صورتها را به عهده دارد حس مشترک باشد و اون مبدعی که حفظ این صور به عهده اوست قوه خیال نامیده بشود، این نیازی به تحقیق بیشتری دارد. ابن سینا میگوید خیلی برهان قوی نیست در این مسئله که حس مشترک و خیال دوتاست، که انهما قوتون واحده. مرحوم آخوند در تعلیقاتشون بر شفا همین نظر را تأیید میکنند که انهما قوتون واحده. گویا یک قوه است که در حال شدت احساس دارد و در حال ضعف حفظ. اگر این معنا در او خیلی شدید باشد مشاهده میکند، و اگر در او ضعیف باشد فقط به خاطر دارد. آنچنان نیست که حس مشترک ادراک بکند، بعد محصول ادراکش به مخزنی بریزد به نام قوه خیال که قوه خیال حافظ و خازن باشد. نه، خود حس مشترک احساس می کند و ضبط می کند. اگر قوی باشد این درکش در حد شهود است، و اگر ضعیف باشد این درکش در حد خاطره است. این قوه اگر نسبت به این امر مدرک قدرت و استحضار بیشتری داشته باشد، این را مشاهده می کند و اگر نسبت به این استحضار کمتری داشته باشد فقط می فهمد، نه ببیند یا بشنود.
قابلیت مشاهده می تونه حفظ کنه؟
نه، چون حفظ مترتب بر مشاهده است، تا ادراک نشود حفظ نخواهد شد، الا اینکه این دو تا کار که یکی در طول دیگری است مال دو تا قوه است یا مال یک قوه است که هر دو کار را انجام می‌دهد. اگر این شخص و این قوه مثلا این هاست نسبت به او حضور بیشتری داشته باشد او رو مشاهده می‌کند، مادامی که این حضور هست مشاهده است، مادامی که ارتباط یه مقدار ضعیفتر شد فقط در حفظ و ضبط خاطره میمانند.
شما خودتان استدلال فرمودید برای اینکه اگر اینجور بود که حس مشترک رو کارش رو قوه خیال انجام میداد، بایستی اونچه که ما در قوه خیال مضبوط داریم همه رو ببینیم، در حالی که همه رو نمیدیم.
این دلیل است برای که ما حس مشترک داریم، نه دلیل است برای اینکه قوه خیال مباینه با حس مشترکه. اون دلیل بود برای اثبات حس مشترک. ما حس مشترکی داریم به دلیل اینکه احساس میکنیم. اونا خواستن بگوین همین کار رو قوه خیال انجام میدهد، اونجا گفته شد به اینکه خیلی از خاطره هاست که در مخزن هست و ما احساس نمیکنیم. اما اون دلیل برای اثبات حس مشترک کافی بود. اما الان بحث در آن است که خود حس مشترک هست که ضبط می کند یا نه حس مشترک درک می کند و محصول کار خود را به قوه بالاتر به نام خیال می دهد که او ضبط کند. حفظ مال خیال است و درک مال حس مشترک. این بحث را چون خود ابن سینا در حد که انهما قوتون واحدتون گذرونده و صدر المتعلیهین هم در تعلیقاتشون بر شفا به عنوان که انهما قوتون واحده گذروندن و مرحوم خواجه در شرح اشارات در اون فصل نهم از نمط سوم مقداری از شبهات امام رازی را حل کرد. بقیه شبهات امام رازی را که در مباحث مشرقی آمده مرحوم آخون اینجا نقل و نقد دارن. مرحوم آخون در حس مشترک و قوه خیال روی امر دیگری اصرار دارن، نه این روی این قوه که حالا دو تاست یا یک. اگر ثابت شد ما در درونمون قوهی هست که میبیند و مشاهده میکند، خواه همو ضبط کند یا قوه دیگر ضبط کند، خواه ضبط و قبول دو کار جدای از هم باشن یا دو درجه از یک کار باشن، کار اگر قوی شد به نام شهود است و اگر ضعیف بود به نام ضبط است، اون برای ایشون خیلی مهم نیست. اثبات این که در درون انسان قوه است که حقایق را مشاهده می کند با صورت، حالا یا با ابصار درونی یا با سمع درونی و امثال ذلک، روی این قوه که همون عالم مثال است هم در مسئله وجود ذهنی تأکید کردن و هم در علم و نفس اصرار دارن و میگوین این یک نقش تعیین کننده در مسئله رویا، در مسئله قبر و برزخ و معاد جسمانی و امثال ذلک دارد. اگر بحثی هست رو این مقام دوم این بابه، نه رو مقام اول. مقام اول به تعبیر مرحوم آخوند خیلی بحث فلسفی نیست، نه اگر گفتیم دوتاست ابتکار فلسفی نشون دادیم، نه اگر گفتیم یکیست چیزی از دست ما رفت. بالاخره در درون انسان قوه ایست که چیزایی که در خارج نیست یا مادی نیست مشاهده می کند و همون را هم ضبط می کند، حالا یا با دو قوه این دو کار انجام بده یا با یک قوه در دو حال این کار انجام بده. پس بس در این فصل در دو مقامه. مقام اول همون سیر طبیعی است که در کتابهای مشائین و دیگران آمده. مقام ثانی نقش این قوه است در مسائل اعتقادی. فصلون فی الخیال. قوت الخیال که مصوره هم نام دارد و یقال له المصوره، در برابر اون مصوره ای که متصرفم هست، متخیلم هست. هی قوتون یحفظو به هست صور الموجودتو فی الباطن. اصل این که ما زفت و حفظ داریم که امر اول است، بدیهیست یا کل بدیهیست، نیازی به برهان نیست، زیرا هیچ احدی نیست که بگوید من چیز را به خاطر ندارم. خب اگه به خاطر نداشته باشد که دنبال همون کار قبلی نمی رود. پس اون چرا که انسان دید از کنارش گذشت در ذهنش می ماند. عمده اینه که آیا این حفظ و ضبط مباین با ادراک و قبول است یا نه؟
یاکنگن یعنی همون حافظه؟
حافظه صور؟ نه، حافظه اصطلاحاً مال معانی است، در برابر مدرکات وهم است. چون چهار قوه منهای قوه عاقله برای نفس در باطن احساس میکنند، با یک قوه نفس صور را مشاهده میکند، با قوه دیگر همون صور مشاهده را حفظ میکند، با یک قوه معانی جزئیه را میفهمد که واهم و هیدار این کار است، با قوه دیگر معانی درک کرده را حفظ میکند. این چهار قوه عاقله مربوط به درک کنید. بنابراین برای اثبات قوه که دو امر لازم بود، امر اول بیین یا کل بیین بود، رو او بحث نکردن. امر دوم که رو مبنای خود مرحوم آخون در اثبات تعدد قوا نقش دارد، یعنی این کاری که ثابت شد با دیگر کارها مباین است، پس مبدأ این کار با دیگر مبادی مباین خواهد بود. عمده این امر ثانی است، امر ثانی از مقام اول. و استدل و علی مغایرت حال الحس المشترک به وجوه ثلاثه، که این تلفیقی است از اونچه که امام رازی در شرح اشارات در فصل نهم از نمط سوم گفتن با اونچه که در مباحث مشرقی است. الاول، ان الحس المشترک له قوت و قبول صور و الخیال له قوت و حفظها و قوت القبول غیر قوت الحفظ. دو تا کاره، نه یک کار. چرا دو تا کار است؟ به وجهین. قبول عین حفظ نیست. چرا؟ برای که ان القبول قد یوجد من غیر حفظ کما فی الماء، آب شکل را میپذیرد اما فوراً رها میکند، هوا شکل را میپذیرد ولی فوراً رها میکند. پس قبول عین حفظ نیست. نمیخواهند بگویند که چون آب قبول میکند و حفظ نمیکند پس قوه حافظه ندارد، پس هر جا حفظ است و ضبط است یک قوه جدایی است. حتی یرد علی که سنگ قبول می کند و حفظ می کند، پس حفظ این قبول است. نه، اگر ثابت شد یک قوه هم کار می کند هم حفظ می کند، ما نمی توانیم بگوییم این دوتا کار چون این همند یک قوه عهده‌دار این کار است. این زمینه است برای اثبات تعدد قوه، نه دلیل تعدد قوه باشد. ما اگر خواستیم بگوییم حافظ غیر از مدرک است، نمی شود گفت که نه حفظ این قبوله و هر دو را یک قوه انجام می دهد. به شهادت این سالب جزئیه که بعضی از موارد حافظ قابل نیستند و قابل حافظ نیستند، معلوم می شود که حفظ این القبول نیست. نه چون آب قابل است و حافظ نیست پس درش دو قوه باید باشد، یکی حفظ یکی قبول، یعنی حفظ مالی قوه قبول مالی قوه. حتی یرد علیه که حجر هم قابل از هم حافظ، نه بحث در اون نیست. این بیان رو مرحوم خواجه در شرح اشارات دارن که می فرمان ما خواستیم با شکل ثالث استنتاج کنیم که حفظ غیر این قبول نیست، نه این دلیل باشد برای اینکه قوه حس مشترق و غیر قوه خیاله. ان القبول قد يوجد من غير حفظ كما في الماء اذ فيه قوه قبول الاشكال دون حفظها. فلو کان احدهما عین الثانی لم یجوز الانفکاک. چون جاز الانفکاک معلوم میشه دوتا عین هم نیست.
این مثالا نباید من شأنه حافظ باشه، این چیز مثال بودن که شأنیت حفظ
باشه. ندارد دیگه.
برای این شعوری که مثلا نفس قبایی دارد.
نه حفظ به معنای
قبول
نه حفظ به معنای مخزن مدرک که نیست. حفظ به معنای نگهداری همون صورت هست. خاص صورت، صورت ادراکی، خاص صورت غیر ادراکی. حقیقت قبول غیر از حقیقت حفظ است. عین حفظ نیست تا هر دو را ما به یک قوه بسپاریم. ولی ببینیم آیا مباین با قبول است یا نه. الان ما دو تا کار میابیم در خودمون، یکی این که درک میکنیم، یکی این که اون امر مدرک را حفظ میکنیم. آیا این عین هم است یا غیر همه؟ چون یکی نیست ببینیم حالا که غیر همان مباین همان یا نه با هم جمع میشوند که یک قوه عهده‌دار هر دو کار باشه. پس با یک بیان ثابت شد که قبول عین الحفظ نیست. با بیان دیگر باید ثابت بشود که حفظ به قبول میشه یک جا جمع بشود یا نه. فلوکان احدهما عین الثانی لم یجوز الانفکاک فثبت ان القبول غیر الحفظ. اما غیر از او هست، اما مباینه با او هم هست یا نه که یک جا جمع نمی شود. امام رازی این را رو مسئله قاعده الواحد توجیه کرده. حالا که ثابت شد حفظ غیر از قبول است نه عین قبول، قوه واحد چون امر بسیط است لا یستر منه اکثر من واحد. بعد میگوید که اصل این مطلب که مبنای این استدلال است ناتمام است و بنای بر این مبنا هم باطل خواهد بود، چون قاعده الواحد مورد قبول ما نیست، آنچه که مبنی بر این قاعده است اینم باطله. مرحوم خواجه در شرح اشارات دارن تثبیت میکنن که قاعده الواحد اینجا به جاست، چون حفظ امری است و قبول امر دیگر است. و اگر در بعضی از موارد ما میبینیم یک شی هم قابل است هم حافظ، چون مرکب است نه بسیط، مرحوم آخون میفرماید به این که اصلا بحث به اون مبنا ارتباط ندارد، کسی نمیخواد به قاعده الواحد تمسک بکند. اگر الواحد هست در بسیط حقیقی است، نه این قوا که جهات فراوانی دارند. بحث در آن است که قبول به استعداد و امکان استعدادی برمیگردد، حفظ به فعلیت و وجوب برمیگردد. اگر یک شی قابل یک امر باشد و حافظ یک امر باشد من جهت واحدتن، معلوم می شود که در او هم فقدان است هم وجدان، هم استعداد است هم فعلیت. این دو در یک جا جمع نمی شود. قبول و فعل یک جا جمع نمی شود، کار به قاعده الواحد ندارد. رسانی ما حالا که ثابت شد حفظ غیر از قبول است، آیا مباینه با قبولم هست که دوتا کار رو یک قوه نمیتواند بکنه، یا نه کارهای گوناگونی است که از یک قوه هم صادر میشود؟ و ثانیه ما که ان القبول منشأه الامکان و الاستعداد، منشأ امکان استعداد، چیزی که مستعد است و ندارد میپذیرد. اما ولحفظ منشأه الوجوب و الفعلیه، چیزی که دارد از او سرپرستی میکند و نگهداری میکند. چون قبول منشأش استعداد است، حفظ منشأش فعلیت است، فهما یعنی قبول و حفظ حیثیتان متخالفتان که مکسرتان لذات الموضوع. بنابراین نه اعتراض امام رازی وارد است، نه قبول محقق طوسی که قوم به قاعده الواحد تمسک کردن و دفاع کرده است در اون فصل نهم از نمط سوم اشارات وارده. ولی اعتراض بر این استدلال به انه هازا مبنیون علا قاعدت ان الواحد لا یستر عنه الا الواحد، این نشأ من قلت تدبر و قصور البزاعه فی الحکمه کما مر ذکره. مرتعی بنا بر اون مبنا نیست. فتحصل ان الحفظ غیر القبول یک و ان الحفظ و القبول حیثیتان مکسرتان لذات الموضوع این دو. و اگر در حجر و امثال حجر میبینیم که یک شی هم قابل از هم حافظ چون مرکبات خارجی هن در اونها ماده و صورت هست به مانند آن به مادته یقبل و به صورته یحفظ. از ثانی که حفظ غیر از قبول است مغایرت با هم دارن و دوتا یک شی نخواهد بود اینه که ان الحس المشترک حاکم علی المحسوسات مزعن لها و الخیال غیر حاکم بل حافظ فقط و الشیء الواحد لا یکون حاکما و غیر حاکم که این هم چون ریشش ابطال شده است که حس مشترک حاکم نیست لان الحکم لیس امرا محسوسا بس بنابراین احد المقدمتین مخدوشه. این قیاس از دو مقدمه تشکیل شد، یکی این که حس مشترک حاکم بر محسوسات است و تصدیق میکند و دیگری این که قوه خیال حاکم نیست فقط بایگان است و ضابط غیر از حاکم است. پس خیال غیر از حس مشترک است. چون مقدمه اولا که حاکم بودن حس مشترک باشد در فصل قبل پذیرفته نشده، پس مقدمه اولای این قیاس باطل خواهد.
چه تغییری کوتاه بگم دو تا جهت هر کدام یک جهت حکم دارد این اشکال دارد.
این را امام رازی اعتراض کرده همین که می‌فرمایید، ولی قبل از اینکه نوبت به اعتراض امام رازی برسد اصلا این استدلال در درون از درون پوسیده است. برای اینکه مقدمه اولاش باطله و اطهر از علی که حس مشترک حاکم بر محسوسات است ثابت شد که حس مشترک حکم ندارد چون حکم امر محسوس نیست. بیان مرحوم شیخ در علم النفس بیان تام بود. و اطهر از علی که به انهو لم لا یجوزو ان یکون القوه الواحده تارتن تکون حاکمتن و تارتن تکون حافظتن. در عاقله شما چی میگید؟ گاهی عاقله معانی کلیه را به عنوان یک تک مفهوم میفهمد، گاهی هم بین مفاهیم ترکیب و تفصیل ایجاد میکند، هموز که درک میکند و هموز که تصدیق میکند. مرحوم آخون خیلی اصرار رو امر اول مقام اول بحث ندارد که ثابت کند حس مشترک مباین با خیال است یا نه. او تمام تلاشهاش به همش به اون مقام ثانی بحث است. از سالس ان صور المحسوسات قد تکون مشاهدتا و قد تکون متخیلتا و المشاهدتو غیر التخیل فالحس المشترک یشاهدو تلک الصور و الخیالو یتخیلوها فهما قوتان متغایرتان. وجه سوم برای اثبات این که حس مشترک غیر از خیال است، یعنی دو تا کار است، حفظ غیر از قبوله، آنه که این صور را گاهی ما مشاهده میکنیم، گاهی مشهود ما نیست، در خاطره ماست، گاهی ادراک میکنیم، گاهی ادراک نداریم، باید بیاندیشیم تا به ذهنمون بیاید و درک بکنیم. ما همون فرقی که بین حالت ادراک و حالت سهو قائلیم و بین سهو و نسیان هم باز فرق هست نشون میدهد که در ما سه حالت هست. گاهی ما مطلب را ادراک میکنیم و به خاطر داریم رو حضور ذهن، گاهی حضور ذهن نیست، اگر مقداری تأمل کنیم و بیندیشیم احضارش میکنیم، گاهی نه حضور ذهن داریم نه با استحضار و احضار او به ذهن خطور میکند، باید دوباره مراجعه کنیم از کسی بپرسیم و کسب جدید لازم است. این سه حال در ما هست نسبت به مدرکات ما. اون حال اول که حال حضور ذهن است که حال ادراک، حال دوم که حال حضور ذهن نیست، اگر مقدار بیندیشیم به خاطر می آید حال سهوه. حال سوم که هرچه هم تأمل کنیم به دست ذهن نمی آید حال نسیانه. در حال نسیان صورت از ما فاصله گرفت، اونچنان که ارتباط ما قطع شد. در حال دوم در درون ما این صورت هست. در حال اول که در محضر ماست و در حضور ماست. ما بین حالت ادراک و حالت سهو جدا فرق می‌گذاریم. الان ما حضور ذهن نداریم. وقتی هم که مقدار بیندیشیم در درونمون فکر بکنیم به خاطر می آوریم. این کجا بود که الان به خاطر آوردیم و حضور ذهن پیدا کردیم؟ این معلومه در یه مخزنی بود. لذا برای این قوه مدرکه یه مخزنی باید باشه. اگر مخزن عین همون قوه مدرکه باشد که ما همیشه نسبت به مطالب حاضر و ذهنی، این که احیانا حضور ذهنی داریم و احیانا باید بیاندیشیم تا از لابلای ذهنمون جلوتر بیاریم و احضار کنیم، معلوم می شود که مدرکات ما گاهی در محضر و مشهد ماست، می شود محسوس و مشاهد ما، گاهی در مخزن است که اونجا با اینکه هست ما حضور ذهن نداریم و می گوییم لا ادری تا فکر بکنم و بفهمم. این میشه در مخزن. این برهان سوم ناظر است بین فرق بین ادراک و حفظ به معنای در مقابل نسیان. سیدن استاد رضوان لالی می فرمان به اینکه این برهان صورت جدایی نخواهد داشت اگر در صدر فرق بین قبول و ضبط است که به برهان اول برمی گردد. اگر مربوط به اون دخل و تصرف هایی است که نفس در درون خود دارد، این برای اثبات قوه متخیله و متصرفه کافی است، نه برای اثبات قوه خیال که محل بحث است. بیانشون تام است، ولی سخن قوم در فرق بین ادراک و سهو و نسیانه. اون چرا که تو کتب قوم مطرحه اینه، اون چی که در اشارات و شرع اشارات است اینه، اون چی که قبل از اشارات و بعد از اشارات این برهان را تقریر میکنن آنه. منتها بیان ایشون از این نظر تام است که پس اولی را که گفتید حفظ غیر از قبول، اون رو توضیح بدید حفظ یعنی چی. اولی را که باز کنید همین سومی در میاد. شما که گفتید ان القبول قد یوجد من غیر الحفظ و برهان اولتون بود که ان الحس المشترک له قوة قبول الصور و الخیال له قوة حفظها، اینو توضیح بدید ببینیم چی میخواد بگید. این اگه باز کنید برهان سوم در میاد. این حفظ میکند، او ادراک میکند یعنی چی؟ یعنی این در حد یک خزینه دار است، او در حد یک مدرک. اولی را وقتی خوب تشریح کردید به صورت برهان سوم در بیاد. لذا در اشارات بیش از دو تا برهان نیست، منتها اولی را به صورت فرق بین ادراک و سهو و نسیان گذاشتن. و همون اشکالی که امام رازی در مسئله سهو و نسیان دارد همین جا مطرح است، منتها اول به صورت اجمال بود، سوم به صورت تفصیل. برهان جدایی نخواهد بود. بلا اگر مسئله فرق بین ادراک و سهو و نسیان مطرح نباشد، در اون بچه اول گفتن که خیال حفظ میکند و حس مشترک درک میکند. حفظ میکند یعنی چه؟ خیال ضابط و حافظ حس مشترک است یعنی چه؟ از سالس ان صور المحسوسا قد تکون مشاهدتن و قد تکون متخیلتن و المشاهده غیر تخیل است. گاهی ما صحن را مشاهده می کنیم، گاهی صحن را در خیالمون نگه می داریم. و اون چه که می تواند فارغ وجه سوم و وجه اول باشد این است. الان ما که گفتیم صحن جز آن است که صورت صحن در ذهن ما حاضر است، ما الان صحن را حضور ذهن داریم. و اون کسی که فقط صحن را حضور ذهن دارد و نمی بیند، اگر چون چه حرکت کرد به صحن رسید و صحن را دید، غیر از حضور ذهن چیزی دیگری نصیب شده به نام مشاهده یا نشده، این مشاهده در حس مشترکه. بنابر اون چه که پیشینیان میگفتن محصول حواس ظاهره به حس مشترک میریزد. یا اگر اون چرا ما در قوه خیالمون حضور ذهن داریم، الان میدانیم که فرون صورت هست، اگر حال ما دست داد در بیداری یا در خواب همو را مشاهده کرده ایم، جز آن است که در حس مشترک تنزل کرده و میبینیم، با اینکه حضور ذهنی داشتیم به معنا را میدانیم، نه حال سهو باشد که جستجو کنیم و احضار کنیم، با اینکه الان حضور ذهن داریم و میفهمیم نمیبینیم. یه وقتی اهل سنت میگویند نماز بر میت در حالی که میت غائب باشدم جایز است، برخلاف اون چرا که خاصه میگویند که حضور میت شرط است که فاصله بین مصلی و میت باید کم باشد، با غیبت نمیشود نماز خوند. اگر جنازه ای در سهم باشد یا در شهر دیگر باشد، انسان اینجا نماز میت بر او بخواند صحیح نیست، این دل خاصه. عامه که میگوین جایز است به جریان صلات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بر سلطان حبشه به نام نجاشی که اسلام و مسلمین رو تأیید کرد تمسک میکند، که رسول الله فرمود سلطان حبشه مرد، ما میخوام برش نماز میت بخوانیم. پس میشود بر میت غائب نماز خوند. مرحوم کاشف القتا رضوان علیه تو کتاب شریف کشف القتا فرمود به اینکه رسول الله و همراهانش یا میت را احضار کردن یا خود به حبشه رفتن، حضور شد در اونجا. حضرت فرمود میخواییم به حبشه بر سلطان حبشه نماز بخونیم، اصحاب گفتن فاصله ما و اونها زیاده، فرمود نبیاییم. یه مقدار فاصله رفتن، همه این تلها و کوها و فرازها و نشیبها کنار رفت و دیدن شده حاضر و بر حاضر نماز خوندن. اگر اونجور حضور شد باز اونجور نماز هم درسته، و اگر حضور ظاهری بود نماز ظاهری. خلاصه حضور میخواهد. خب وقتی گفتن حبشه، همه فهمیدن حبشه، اما حبشه را از نزدیک دیدن. این دو حالت هست یا یه حالت؟ اینجا مسئله زبط نیست، مسئله حفظ نیست، مسئله حضور ذهنیست و شدت اون حاضره. اگر یک کسی گفت صحن و توانست این صحن را در مشهد ما احضار کند که ما صحن را ببینیم، همین صحنی را که قبلا میفهمیدیم هم اکنون میبینیم. قبلا در خیال بود و الان در حس مشترکه. این برهان سومه، این نکته فارق بین برهان سوم و برهان اوله. نه اینکه ما اگر چیزی را به خاطر سپرده باشیم و حضور ذهنی نداشتیم بعد از اون بایگان احضار میکنیم، نه، با اینکه حضور ذهنی داریم دو جور احضار است، یه وقتی کمرنگ است یه وقتی روشنه. این همون بود که در تعلیقات مرحوم آخوند بر شفا فرمودن به اینکه همین را که شما میفهمی گاهی کمرنگ گاهی پررنگ، همین را که شما میدانی گاهی همین را به شما نشون میدهن.
این خود دلیل بر وجود است؟
چرا؟ این دلیل سوم بود دیگه. دلیل سوم در که من اول حجاج بود اینه که ما چیزها را مشاهده میکنیم که در خارج نیست، و اگر خارج بود سلیم الحس چند نفرم که کنار ما نشسته بودن باید می دیدن. این که احیانا انسان در حالتی هست مثلا نوری می بیند از جای آمده و به جای رفته دیگران همراه او بودن و ندیدن، این که در حس ظاهری نیست و الا سلیم الحس دیگرم می دید. این حجت سوم بر وجود حس مشترک تام بود و قوم این رو می خواهم بگوین، این مرحله سوم رو. بله، یکی قوی تر است یکی ضعیف. کجا دو تا شو؟
دیروز فهمیدیم که دو تا بشه آخه مشکل فرام داد. بعد اینجا اگه با این بیان بشه دو تا میشن، دو تا اعتراف.
نه، همون معناست، گاهی ضعیف است گاهی قوی. یعنی مثلا انسان صحن را میفهمد، الان کسی که تو صحنه جز آنه که هم صحن را میفهمد هم صحن را میبیند، اونطور نیست که اگه تو صحن رفته صحن را مشاهده می کند ولی صحن تو مخزن دیگه نیست. هم اکنون هم مشهود اوست هم تو مخزن اوست. نه اینکه از صحن که بیرون آمده این صورت ذهنی میره تو مخزن، که هم اکنون که تو صحن هست تو خیالش هم هست، هم صحن را می فهمد و هم صحن را می بیند. اگر از صحن بیرون آمده فقط فهم صحن مونده، نه شهود صحن. حالا اگر یه حالتی دست داد که هم اکنون هم وقتی که گفتن صحن، صحن رو میفهمد، هم صحن رو مشاهده میکند.
جدا کردنش با حد وسط نیست که فهمیده میسنه که یکی سریع با حد وسط میتونه تشخیص بدن که دوتا ادراک.
نه، اون که دیروز عرض شد اینه که ما هر چیز را که میبینیم دوتا دیدن است، نه یکی دیدن و یکی فهمیدن. ما الان که وقتی میگوین کتاب، هم میبینیم هم میفهمیم. وقتی از این کتابخانه گذشتیم مفهومی کتابخانه تو ذهن ما هست، اما نمیبینیم کتاب ها رو. بنابر این که ما یه حس مشترکی داشته باشیم در برابر حواس ظاهره، وقتی که کتاب در برابر کتاب قرار گرفتیم، دوبار همین کتاب رو میبینیم. دو تا احساس است، نه یک احساس و یک تخیل، یک احساس و یک ضبط به ماننده.
حجت سوم شامل حضور ذهن نمیشه، چون صوری که لاوجی در آقل خارج رو شامل میشه.
یکی از موارد این بود که لا وجود را فی الخارج. اصل حجت اینه که انسان چیزی را میبیند که یا لا وجود را فی الخارج یا وجود خارجی دارد و او چشمشو بسته است، یا سلیم الباصره نیست و مانند آن. اینه. اگر ما یه چیزی را ببینیم الان، اینها که همینجا بودند حبشه رو دیدن، بالاخره حبشه که در چند متری اینا نبود، ولی دیگران هم میدیدن. در جریان هراء رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اونطوری که امیر علیه السلام در نهج دارد، فمود لغت کان یهاورو یجاورو کل سنتن به هراء، همون سال تولد امیرالمومنین علیه السلام سالی بود که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مسئله هراء را انتخاب کرد، مجاورتی در کوه حرا به برکت میلاد همون سال. و لقد کان یجاور کل سنتم به حرا و کنت انا اراه ولا یراه غیری، فقط من میدیدم که او مجاور حراست، احدی نمیدید. بانگ خیلی ها میدن حضرت از دامنه کوه داره میره بالا. گاهی انسان چیزایی رو میبیند با چشم ظاهر، اما اونطوری که باید ببیند نمیبیند. که در سوره اعراف فرمود اینا که آمدن پیش تو نشستن، تو رو نگاه میکنن ولی تو رو نمیبینن. تراهم ینظرون الیک اما بهم لا یبصرون، تو رو به عنوان یه شخص معمولی میبینن. گاهی اونچنان است که انسان هم با بصر میبیند هم با بصیرت میبیند، نه بفهمد. گاهی میشود که هم با بصیرت میبیند هم با بصیرت میفهمد. این حالت سوم است که نشون میدهد حس مشترک غیر از خیاله. ان صور المحسوسات قد تكون مشاهده و قد تكون متخيله و المشاهده تو غیر التخيل. تنها به قبول و ضبط نی که فرق بین برهان سوم با برهان اول روشنه. منتها امام رازی مسئله را جزء پیامد فرق بین سهو و نسیان اینها ذکر کرده. فهما قوتان متغایرتان و اعترض صاحب المباحث المشرقیه، همون نزاع معروف که شما اگر برای فرق بین سهو و نسیان میخواهید برای حس مشترک یک مخزن درست کنید و برای قوه واهمم یک مخزن دیگر درست کنید به نام حافظه، در جمع بگویید ما چهار تا قوه در درون داریم، نوبت به عاقله که رسید برای عاقلم باید یک مخزن دیگر درست کنید به شهادت فرق بین سهو و نسیان در معانی عقلیه. گاهی ما یه معنای کلی عقلی را حضور ذهن داریم، گاهی هم حضور ذهن نداریم، وقتی بیاندیشیم احضار بکنیم، گاهی هم هر چه تفکر کنیم به یادمون نمی آید که نیازی به کسب جدید دارد. و اعترض صاحب المباحث المشرقیه به این که اگر این امور ظاهرا این استدلال بلند از اون مسیرش فاصله گرفته، رفته تو اون نزاع معروف سهو و نسیان و اون لطافتش از دست داد. و اعترض صاحب المباحث المشرقیه بأن الصور المعقولة قد لا یکون النفس مشاهدتا لها ناظرتا ایاها، بل ظاهر است نسبت به او. فتل که از سوره سورو فی حاضر وقته فی ای خزانتن تکونو، اکنون که مدرک نیست و اگر انسان مقداری بیاندیشد حضور ذهن پیدا میکند، این صورت کجا؟ ارتباط این صورت بالکل از انسان قطع شد که میشود نسیان. اگر یک لحظه بیاندیشد به خاطر میآورد، این قبلا کجا بود که الان به خاطر آمد؟ اونها میگوین قوه عاقله سهو و نسیانی دارد، ولی همه این علوم در مخزنی است به نام عقل فعال. اگر ارتباط عقل فعال با عاقله باقی باشد، این در ساین ارتباط مراجعه می کند و احضار می کند، می شود سهو. و اگر ارتباط قطع بشود، توان احضار ندارد، می شود نسیان، اون حالتی که حضور ذهنی دارد که حالت ادراک است. پس برای عقل هم سه حالت هست: حالت حضور ذهن و حالت سهو و حالت نسیان. چون سهو و نسیان فرق دارن، مخزن می طلبد و مخزن عاقل هم عقل فعال. اونگاه اشکال این که ما کواذب را چه کنیم، مرحوم حاجی متاسفانه در ذیل در تعلیقه دارد که کواذب را هم در عقل فعال به عنوان تصور هست، نه به عنوان تصدیق. اونجا جای علم حصولی نیست و کواذب اونجا راه ندارد حتی به عنوان تصور. همون حرفی است که مرحوم علام در شرح تجرید دارد که من به خواجه اشکال کردم و شیخ الاستاد در اینجا لم یعتی به مغنعن جواب قانع کننده نداد. و همه این جریان به مبسوط را مرحوم آخوند در فرق بین سهو و نسیان در مدرکات عقلی قائله و میگوید اون چرا که خواجه حل نکرده قابل حل هست. فین قلتم انهو ازا اقبلت نفسو الالمبرع الفیاض فازت علیه تلک السوره و ازا اعرزت این مهت و بطلت. این است: لکن نفس متا احکمت ملکت الاتصال بالعقل را فیکون متا تأهبت لادراک تلک السور فازت علیها منه. همین را خواستی توجیه کنید برای فرق سهو و نسیان در مدرکات عقلی؟ قلنا همین امر را درباره حس مشترک بگویید. حس مشترک درک می کند مادامی که ارتباطش قوی است، مراجعه می کند، احضار بکند. وقتی ارتباط قطع شد، هر چی بیاندیشد مراجعه کند، چیزی نصیبش نمی شود. قلنا فلم لا یجوزو ان یکون کذالک فی الصور الخیالیه که حتی ان الحس المشترک متا تعهبت لاستهزار تلک الصور فازت علیه من المبدأ الفعال. جواب بدن به این که حس مشترک کجا، مبدأ فعال کجا. این حس مشترک تلیعه ادراکات نفسه، این چندین بار باید بیاندیشد، ادراک کند، تعاقب و ترادف افکار تا کم کم به مرحله عقل بالفعل برسد که راهش به جهان غیب باز باشد که متا شاء علمه، یا هر وقت ارتباطش رو برقرار کرد چیزی فرا میگیرد. برای حس مشترک این میسور نیست. اقولو القوت التي قد حصلت لها ملکت و توجه به تعبیر صحیح یا اتصال به تعبیر غیر صحیح به جوهر فعال که یفیز و علیه الصور یا یفیز و علیه الصور من غیر تجشم اکتساب جدید به فکر او احساس. اون قوه غیر القوت التي لم تحصل این ملکی پیوند لها لم تحصل لها بعدو هذه الملکه. نفس در مرتبه حس مشترک ملکه ارتباط با مبادی عالیه را ندارد، این در اوائل امر است. بل تحتاجو فی ادراکهی الى کسب کل احساس کما فی الحس المشترک اول فکر کما فی نفس که به مرحله عقل نرسیده است، در حد وهم است و امثال داره. فان النفس بما هی نفسون لیس لها ان تدرک المطالب النظریت متا شاءت من غیر طلب و کسب الا به واسطه یک ملکه عقلی که میشه عقل بالفعل، و الا نفس در مرتبه واهمه و مانند آن یا در مرتبه عقل بالملکه که مرتبه عقل بالفعل نرسید، او کجا پیوند با مبادی عالیه دارد که متا شاء علمه و مانند آن. فإن النفس بما هي نفس ليس لها أن تدرك المطالب النظرية متى شاءت من غير طلب وكسب إلا بواسطة ملكة عقلية كيحصل لها بعد تعدد الإدراكات وتعاقب الأفكار وترادف الأنظار، اونگاه حاصل می شود این ملکه، اونگاه است که راه دارد به جهان غیب. ولی در تلیعه امر برای هر دستاوردی که به عقل فعال نمیتواند ارتباط برقرار کند. و قوتو تلک الملکه هم نورون عقلیون راسخ الوجود فاز علیها من المبدا. و اون قوه همون عقل بالفعل است که تقریبا قبل از عقل مستفاد عالی ترین سیر وجودی نفس است. و هوه اندنا جوهران فوق النفس و دون العقل الفعال. این مال اون قسمت بود. فها کزا نقولو فی هذا المقام که این ادراک المحسوسات اولن این غیر محتاج الی ملکه، این نیاز دارد به کمک گرفتن از حواس ظاهری، بلکه احتیاج دارد الی شیء کاسب من حس او شیء آخر. و اما حفظها فیحتاج الى زیادت ملکت و شدت فی القوت المدرکه حیث یمکنها استهزار ما وقع الزهول عنه من الصور المحسوسه بعد غیبت اسبابها عن الحس. انسان مادامی که در برابر شیء است، سبب احساس که وضع او محاذات است حاصل است، در نتیجه صورت محسوسه در قوه مدرکه حضور دارد، انسان درک میکنه. ولی وقتی اسباب این حضور غائب شد، انسان این رو در خاطره سپرده است و گاهی میتواند برگرداند و گاهی نمیتواند. اونجاست که مخزن میخواهد و قوم برای اثبات اون مخزن قوه خیال را اثبات کرده اند که او بعد از حس مشترک هست و گفتن برای کودک ها اوائل اون قوه خیال نیست، برای بعض حیوانات اون قوه خیال نیست، چون ضعیفن، چون مخزنی نخواهند داشت. وقد سبق ان القوه المسترجعه لا توجد في الماديات، و این هم دلیل بر تجرد است. اینقدر سبقه ارتباطی و بحث ندارد مگر رابطه مقام اول و مقام ثانی. معلوم شده که انسان چیزی که از دست رفت داد میتواند دوباره برگرداند. معلوم شده که در این مرحله مجرده، یک مرحله مجردی است که ماده ندارد، صورت هست، مقدار هست، شکل هست، مشاهده هست، که این زمینه مقام ثانی از بحثه. رو این زمینه مقام ثانی مرحوم آخوند خیلی تکیه میکنند. والحمدلله.